بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء عليهما آلاف التحية والثناء، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبلأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم بود. قرآن کریم همونطوری که محکمات و متشابهات را مشخص کرد و پیروان محکم را از پیروان متشابه جدا ساخت و لزوم پیروی از محکمات را با ارجاع متشابهات از نظر تهذیب روح و اخلاق هم این کار را به عهده گرفت، یعنی محکمات اصول اخلاقی را بیان فرمود، متشابهات اخلاقی را هم بازگو کرد، پیروان معرفی کرد، تابعان متشابهات اخلاقی را هم معرفی کرد، کریم کسی است که هم محکمات علمی هم محکمات عملی را شناسایی کند اولا، و هم متشابهات علمی و متشابهات عملی را شناسایی کند ثانیا، و هم متشابهات علمی و متشابهات عملی را به اون محکمات علمی و محکمات عملی ارجاع بدهد ثالثا، و بعد از ارجاع و جمع بندی پیرو به اساره بحث باشد رابعا، و این پیروی را هم ادامه بدهد تا ملکه برای او پیدا بشود خامسن. هستند کسانی که میخواهند متخلق باشند ولی چون رذیلت گاه شبیه فضیلت است و تشخیص این دو و امتیاز این دو از یکدیگر سخت است، گاهی ممکن است انسان به شبیه فضیلت مبتلا بشود و نداند در مسیر سقوط حرکت میکند نه مسیر صعود. نوع کارهایی که خیر است و عدل و حق است و حسن شبیه باطلی هم دارد. کار عقل و وحی تشخیص شبیه حق از خود حق است، جدا کردن حق نما از حق است. اینکه قرآن درباره عده‌ای فرمود که هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، برای آن است که در مسائل علمی حق نما را با حق مخلوط کردند، در مسائل عملی خیر و خوب نما را با خود خیر و خوب مخلوط کردند، لذا به دنبال باطل و فاسد حرکت کردند در حالی که میپندارند در مسیر حق قدم برمیدارند. نکته دشواری تشخیص حق از حق نما و همچنین نکته صعوبت امتیاز خیر از خیر نما این است که هم شباهت اینها زیاد است و هم اون قرین سوء که در نهان و نهاد بعضی از افراد هست توطئه و دسیسه‌اش را ترش نمی کند. اگر کسی از درون یک همراه بدی و همراه سوئی داشته باشد و از بیرون هم تشخیص این حق از حق نما سخت باشد، امتیاز خیر از خیر نما دشوار باشد، و هر این شخص در متشابهات بوتور است در حالی که خود را سالک مسیر محکمات می پندارد. اصل کلی را قرآن کریم این چنین یاد کرد، فرمود به من یعشو ان ذکر الرحمن مغید له شیطانا فاول له قرین. اگر کسی از مشاهده حق محروم موند و خود را به کوری زد و کور شد مثل اعشا شد، این تعاشی او یا اعشا بودن او، این کوری او یا به کوری زدن او باعث می شود که خداوند بعد از مهلت دادن و مشاهده نکردن توبه یک همسفر بدی را قرین او بکند. این تهدید را قرآن کرد: رد به من یعشو ان ذکر رحمان نقید له شیطانا فهو له قرین. بعد هم در جای دیگر فرمود: به من یکون شیطان له قرینا فساء قرینا. کسی که هم سفر او و همراه او شیطان باشد، او یه همراه بدی دارد. شیطان کار او مغالطه است، کار اصلی او مغالطه است، خواه در مسائل علمی خواه در مسائل عملی. بعد از اینکه در اثر مغالطه مستمر اسیر گرفت و انسان را برده خود کرد و تحت ولایت خود قرار داد، اونگاه امر به سوء هم می کند. گاهی انسان خیال می کند این کار خیر است، انجام می دهد، بعد وقتی عادت کرد ولو بفهمد این کار بد است، هم بد انجام می دهد. و منشأ همه بدی ها مشاهده نکردن جمال الهی است، یعنی مشاهده نکردن حق محض. لذا قرآن تهدیدش از اینجا شروع میکند که به من یعشو ان ذکر رحمان نقید له شیطانا فهو له قرین. خداوند فرمود اگر کسی یاد حق را نبیند و نام حق را ننگرد، ما برای او شیطان را به عنوان همراه و همسفر مبعوث میکنیم. بعد هم فرمود کسی که همسفر شیطان باشد گرفتار همسفر بدیست. پس از درون یک همچه انسانی کسی نشأت می گیرد که بدی ها را خوب و خوبی ها را بد جلوه می دهد، یعنی مغالطه می کند، خواه در مسئله معرفت خواه در مسئله عمل. و از طرفی هم بسیاری از امورن که شبیه دیگرن، پس این دو عامل باعث صعوبت تشخیص. اگر کسی نام حق و یاد حق را که فطری اوست نادیده نگاه نکرد، نادیده نگرفت، اون چرا که فهمید عمل کرد، این دو راه برای او باز می شود، یعنی هم در تشخیص حق از باطل و در تشخیص خیر از شر موفق است و هم اون همراه بد را به اسیر می گیرد و در تحت دسیسه و وسوسه اون همراه بد قرار نمیگیره. این دو خطر از او زدوده میشه. به عنوان نمونه قرآن کریم مسائلی رو بازگو میکنه. مثلا شجاعت و فضیلت نفسانی است. تحور یه چیز بدی است. گاهی افراد خودشون را به کشتن میدهند یا به هلاکت القا میکنند به این خیال که این شجاعت است و فضیلت، غافل از این که یک رذیلتی بیش نیست. سرش آن است که اگر مبدع فاعلی یک کار خیر بود و هدف نهایی او هم خیر بود، این می شود خیر. وگرنه صورت عمل و بدنه کار بین زشت و زیبا شبیه هم است، شبیه هم. گاهی کسی خود را برای اینکه بعد از مرگ نامی از او ببرند، خیابانی، کوی و برزنی را به نام او بکنند، میدانی را به نام او بکنند، خود را با آتش می‌کشد و خیال می‌کند شجاع. یا احیاناً دست به انتحار و خودکشی می‌زند، این خیال می‌کند شجاع است. در حالی که نوع این موارد جبن است و ترس، یه شجاعتی در کار نیست. اون کسی که دست به خودکشی میزند، این یه انسان ترسوست، چون مقاوم نیست، قدرت تحمل ندارد، نمیتواند در برابر مشکلات ایستادگی کند، فوراً تسلیم مرگ میشه. این بسیار انسان جوان و ترسو و ضعیف و نفس. به خیال میکند این شجاعت است. یا کسی که در برابر مشکلات مالی قدرت مقاومت ندارد دست به خودکشی میزند، یا در برابر مشکلات دیگر. پس اون کسی که به خیال و وهم اقدام میکند به خود را به هلاکت میاندازد، این اسیر خیال و وهم است، این گرفتار یک جاه کاذب و مقام مذموم است. برای اینکه به او برسد خیال میکند بعد از مرگ هم این گونه از مسائل وهمی لذت آور است، وارد میدان هلاکت میشود که خیابانی، میدانی به نام او باشد، یا مؤسسی به نام او باشد، یا عکسی به نام او باشد، این وهم بیشت. ولی اگر کسی برای احیای کلمه حق نثار و ایثار کرد، برای از بین بردن و زدودن باطل قیام کرد، این شجاع است. او هرگز به فکر نان یا نام نیست. این شجاعت ممدوع است. این در حقیقت تن را رها می کند که جانش به ابدیت پر بکشد. و همچنین در برابر مشکلات تحمل میکند، هرگز دست به انتحار و خودکشی نمیزند. پس معلوم میشود که گاهی تن به کشتن دادن شجاعت است، گاهی هم شجاعت نوا. مثلا در این شهادت های انتحاری کسی که هیچ راهی برای از بین بردن دشمن ندارد مگر اینکه خود را منفجر بکند و با انفجار خود بساط ظلم طاغیان را براندازد و اونها را با انفجار خود منفجر کند، این یک شهادت انتحاری است، این شهادت است به شجاعت. ولی اگر کسی در برابر مشکلات توان و مقاومت را از دست داد و نتوانست صابرانه و حلیمانه بردبار باشد، این ترسو است و ضعیف است، به خیال میکند شجاعت است. این گرفتار متشابهات اخلاقی است، از محکمات اخلاقی ترفیع نبسته است. همون طوری که کسانی که قلبشون منحرف است به دنبال متشابهات قرآنن و از اصول محکم ترفیع نمی‌بندند، و کسانی که مؤمنن متشابهات را به محکمات ارجاع میکنن و از جمع‌بندیشون پیروی میکنن، کسانی که در تهذیب روح و علم اخلاق قدم برمی‌دارند هم از این دو سنخ بیرون نیستند. یک عده واقع نمی‌دانند، گرفتار متشابهات اخلاقی ان، اونا را فضیلت می‌پندارند، خود را به هلاکت می‌کشانند. عده متشابهات اخلاقی را به محکمات اخلاقی ارجاع می‌دهند، خود را به فضیلت نائل می‌کنند. درباره مسائل مالی هم این چنین است. قرآن مسائل مالی را خیلی عظیم و محترم می شمارد. مال را به منزله ستون فقرات جامعه تعبیر می کند. لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. و اصل مال را هم امانت الهی می داند. و من آتوهم من مال الله الذي آتاكم. کسانی که خیال می کنند صرف این مال در باطل سخاوت است، اینا گرفتار متشابهات اخلاقی هست. ممکن است در مهمانی ها و در پذیر و پذیرایی ها از هیچ گونه اطعامی دریغ نکنند، برای خوشنامی و جاه طلبی، و این در حقیقت اسراف است و مذموم، سخاوت ممدوح نیست، این جز متشابهات اخلاقی است. او اسراف را سخاوت تلقی می کند، یا نمیداند از کی پذیرایی بکند، نمیداند مال را چجور صرف بکند، چگونه صرف بکند، در چه راهی صرف بکند. او در صرف مال بیباک است، ولی نمیداند کجا صرف بکند و چجور صرف بکند. حلال و حرام برای او یکسان است. چنگ در کسب مال هم بیباک است. سر این که فرزانگان و خردمندان کم مالند و عده دیگر دارای مال وافرند، آن است که فرزانگان و خردمندان در تحصیل مال دقیقند که اون اصول محکم را فراهم بکنند، مال متشابه را به دست نیاورند. چون تشخیص متشابه از محکم در مسائل مالی سخت است، حلال از حرام تشخیصش کار آسانی نیست، پرهیز از محرم کار بسیار سخت است، فرزانگان و خردمندان و متشرعان نوعاً موفق نمی‌شوند به اینکه مال فراوانی فراهم بکنند، چون محتاطانه کسب می‌کنند. اما دیگران باکشون نیست، او مال طلب می‌کند نه حلال. او حق و باطل برای او بی‌تفاوت است. یا نه، تشخیص حق نما از حق برای او سخت است و خیال می‌کند این حق است. به خیال میکند اگر مال باطلی را در راه حق صرف کرده است، کفاره اون ما باطل خوری را داده است. این چنین نیست، در حالی که اگر مال باطل را در راه حق صرف کرد، در حقیقت در راه باطل صرف کرد، چون مالی را خدا قبول میکند که از راه حلال و طیب و طاهر باشد. عمل متقیان را خدا قبول میکند، انما یتقبل الله من المتقین. بر تقدیر تحصیل مال حلال برای فرزانگان متشرع آسان نیست، چون که صرف مال حلال هم در جای حلال کار آسانی نیست. کسی که متشابهات دامنگیر شد، او نه در کسب و در تحصیل احتیاط می کند، نه در صرف و انفاق محتاط است. لذا اون بیباکی در کسب را به عنوان قدرت اقتصادی خود تلقی می کند، این بیباکی در صرف را به عنوان قدرت سخاب جود می شماند، در حالی که نه اون اقتصاد صحیح است و نه این سخای صحیح. همچنین در مسائل غریزی هم این چنین است. مهمتر از همه مسائل ادراکی است. قبل از این که به این مسائل ادراکی برسیم، نکته‌ای که بزرگان اخلاق از حکمای قبل از اسلام نقل کردن، اون را بازگو کنیم. مرحوم ابن مسکوی از جناب ارسطو نقل می‌کند، چون این گونه از حکما را در اسلام قرآن و اسلام تربیت کرد و قبل از اسلام هم انبیای ابراهیمی علیهم السلام پروروندند، همونطوری که جناب فارابی به بوعلی را قرآن اطرت تربیت کرد، جناب افلاطون و ارسطو را هم انبیای ابراهیمی علیهم السلام تربیت کردند. و اگر چنونچه بعد از اسلام مسلمان ها به کشورهای دیگر مراجعه کردند، فلسفه را از کشورهای دیگر مثل یونان آوردند، اینا تلاش و کوشش کردند که حرفهای موحدان را بیاورند، حرفهای الهی و توحیدی را بیاورند. اون روزی که ارسطو و افلاطون در یونان تدریس می‌کردند، افکار الهادی هم در کنار افکار موحدان الهی بود، ولی مسلمان‌ها در سایه تربیت صحیح قرآن و اطرت سعی کردند حرفهای اسلامی و الهی را از یونان به ایران و امثال ایران بیاورند، نه هر حرفی را. البته مسائل دیگر به عنوان طبیعی و علوم تجربی هم به همراه علوم الهی آمد، اونم در حد یک فرضیه بود و در حد یک مذنه، نه در حد جذب. علوم تجربی نوعا اینطور است، و اما علوم الهی را با برهان آوردن، منتها روی او خیلی کار کردن و تکمیل کردن، هم مسائل معرفتی را هم مسائل اخلاقی را. بر تقدیر مرحوم ابن مسوی از جناب ارسطو نقل میکند که سه ناموس در جهان برای حفظ اخلاق جامعه لازم است. اول ناموس اکبر است که دین خداست، بعد حاکم شرع است که حافظ دین اوست، بعد اقتصاد صحیح است که از مال به عنوان ناموس سوم یاد میکند. ناموس به تفسیر جناب ابن مسوی در فرهنگ ارسطو و امثال ارسطو به معنای سیاست و تدبیر است، عامل سیاست و تدبیر. مهمترین عامل سیاست و تدبیر وحی الهی و دین خداست و مهمترین مجری حاکم شرع است، یعنی دین شناس و متحد به دین، و مهمترین ابزار برای اجرای احکام الهی و قوانین خدا همون مسائل اقتصادی است که از مال به عنوان ناموس سوم یاد میکند. مال یعنی اقتصاد. اون که بتواند اقتصاد سالم تحصیل کند و اقتصاد سالم را توزیع کند از ناموس سوم برخوردار است. نه مردم گرفتار تفاوت طبقاتی و اختلاف طبقاتی چشمگیر باشند، بلکه هر کسی به اندازه توان خود از استعداد خود بهره میبرد و برابر شأن و حیثیت و استعداد خود یک زندگی نسبی را فراهم میکند و هم بیجا مصرف نمیشود. کسی گرفتار فقر نخواهد شد. از مال به عنوان ناموس سوم یاد میکند. این عظمت اقتصاد را در مکتب انبیا میفهماند. چه این که باز میگوید حاکم شهر عدل ناطق است و مال عدل ساکت. حاکم شهر عدل ناطق است، یعنی سخنش و کارش و حرکتش عادلانه است. مال هم باید عادلانه توزیع بشود، نه یعنی همه مردم یکسان داشته باشند، بلکه همه مردم در برابر کاری که انجام میدهند از استعداد و کار خود به اندازه استعداد و کار خود بهره ببرند. چون خداوند مال را به اندازه نیاز آفرید و هیچ کسی را بی روزی خلق نکرد، ما می دابد الا و علی الله رزقها یعلم مستقرها و مستودعها، اگر اقتصاد سالم باشد همه از این مسائل برخوردارند. و هر تقدیر این بزرگان اخلاقی داشتن یک اقتصاد سالم را هم جزء مسائل اخلاقی به حساب آوردند. روح وقتی مهذب شد هم در تحصیل مال حلال دقیق است و هم در صرف کردن مال حلال از اسراف و اسراف می پرهیزد. مهمتر از همه این مسائل یاد شده هم مسائل معرفتی است. در مسائل معرفتی حق نما شبیه حق است و این بیان نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه هم یک لطیفه خوبی را به همراه دارد که حضرتش طبق نقل فرمود اصولا شبهه را شبهه گفتن بلکه شبیه حق است. مطلب باطلی است و حق نما، چون باطل است و حق نما، از این جهت بمبن شبهه. اگر باطلی بود و هیچ شباهتی به حق نمی داشت ابطال او سهل بود، ولی چون شبیه حق است ابطال او جهاد علمی طلب می کند. جهاد علمی را با منطق میتوان پیمود، چه اینکه عقل و شهود هم راه خوبی هستند برای طی این جهاد علمی. مهمترین کاری که قرآن کریم کرده است این است که این مغالطات مشرکین و امثال مشرکین را بازگو میکند و نفی میکند، که پس از دیگری پرده برمیدارد که این مغالطه است. استدلال هایی که دیگران کردند، چه در باره انکار مبدأ، چه در باره انکار معاد، چه در باره انکار وحی و رسالت، چه در باره انکار توحید ربوبی، همه اینها را قرآن کریم نقل کرد و نقد کرد. قرآن وقتی سخن امم گذشته را بازگو می کند می فرماید این گروه جزء عوامند و جزء مقلدان رهبران مکتبی خودشون هستند. بر اساس تقلید و انا وجدنا آبا انا علا امه و انا علا آثاره مقتدون ماندون. ولی سخن رهبران اونها را هم نقل می کند و ادله و شبهات اونها را هم بازگو می کند و ابطال می کند. سخن رهبران شرک را هم بازگو می کند، می گوید به این که اگر چنون که این کارهایی که ما میکنیم مرضی خدا نباشد، خدا جلوی ما را میگیرد. و چون جلوی ما را نگرفت پس معلوم میشود اینا مرضی هست. خلاصه استدلال های اونا این است که اگر این کارها مورد رضای خدا نبود ما اشرکنا ولا اشرکنا ولا حرمنا من دونه من شی. این گونه از استدلال ها همون طوری که در بحث های سابق عرض رسید این مغالطه بیش نیست بین اراده تکوینی و اراده تشریعی. اینا خیال کردن از اون جهت که خداوند دست اینها را در میدان تکوین باز گذاشت تا اینها را بیازماید، در میدان تشریع هم اینها آزادند و کارهای اینها مرضی خداست. در میدان تکوین دست هر کسی را قرآن خدا باز گذاشت تا اینکه در انتخاب راه آزادانه در مسیر تمام و در مسیر سقوط حرکت کند. کسی در سقوط و صعود مجبور نیست، اما تشکیعاً اینها را ملزم کرده است، موظف کرده است به مسیر کمال را طی کند. اینها بین اون آزادی تکوینی و این آزادی تشکیعی خلط کردن، خیال کردن تشکیعاً هم آزادن، تشریعاً هم برای اینها حلال است و رواست. لذا گفتن به این که اگر این تحریم محرمات یاد شده که بدعت‌های گذاشته بودن مرضی خدا نمی بود، خدا چون قادر مطلق است جلوی ما را می گرد. و اگر بت‌پرستی مرضی خدا نمی بود، خدا چون توانای مطلق است جلوی ما را می گرفت. و از اون جهت که جلوی ما را نگرفت پس معلوم می شود مرضی خداست. این را به صورت قیاس استثنایی تسلیم کردن که ما اشرکنا ولا حرمنا من دونه من شی، غافل از این که ذات اقدس اله قادر است تکوینا جلوی اینها را بگیرد اما اینها را آزاد گذاشت. فمن لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگر خدا می خواست با اجبار الجا همه مردم موحد بشوند این کار را می کرد، ولی این کمال مردم را تأمین نمی‌نمود. ولی تشریعاً اینها را موظف کرده است که راه وحی را طی کنند و هیچ راهی غیر از راه وحی را نپیمایند. این گونه از مغالطات را نقل کنند. چنین که در مسئله معاد هم مشابه مغالطات هست، در مسئله اصل وجود مبدأ این مغالطات هست. لذا اینها گرفتار شبهه شدند و شبهات را قرآن برطرف کرد. هم شبهات فکری اینها را هم شبهات عملی اینها. خود آیات قرآنی هم البته ظواهر بعضی از آیات متشابه هست، یعنی ظاهری به اون معنا ندارد و باید اینها را به محکم ارجاع داد. و این هم خود لطایف نکاتی را به همراه دارد که چرا قرآن مشتمل بر متشابهات است. ولی در این حال بعد از ارجاع متشابهات به محکمات مشخص می شود که چه گروهی در درون گرفتار قرین سوء اند که برای اینها اعمال زشت را زیبا نشون می دهد که زجرن رحم شیطان و اعمال ها. این کار را قرآن کریم اشاره کرد و حل این راه را هم ارائه نمود. برای اینکه یک متخلق به دام این متشابهات نیفتد، افرادی که متخلق و اخلاق الهی هستند به عنوان انبیا و اولیاء الهی و معصومین علیهم السلام اینها را به عنوان محکمات تکوینی به جامعه معرفی کردند. دو تا کار را ذات اقدس اله انجام داد. یکی آیات محکم را فرستاد، یکی انسان‌های محکم را خلق کرد که خلیفت الله و نمایندگان الهی یعنی انسان‌های کامل اینا محکمات جامعه هستند. بابی را مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب شریف کافی منعقد کرد و این است که همونطوری که کتاب تدوین دارای متشابهات و محکمات است، کتاب تکوین هم دارای متشابهات و محکمات است. بعضی از افراد دو پهلو هستند، معلوم نیست اینها چه کارن، چه میکنن. این متشابهات غیر از منافقین هست. منافق باطنن کافر و ظاهرن مسلمان، در روز خطر هم به کفر نزدیک است. هم یوم عزین لیل کفر اقرب و من هم لیل ایمان. منافق وضعش مشخص است. بعضی افرادن که خلط و عملن سال هم به آخر سیئه، گاه کار خیر میکنن گاه کار بد میکنن، و افراد خوشنامی هم هستن، حالا یا دارای تعدد شخصیت هم یا علل و عوامل دیگری وادار میکنند که اینا چند چهره باشن، بر تقدیر گاهی کارهای خوب دارن و گاهی هم کارهای بد. از اون طرف در نمازها عشق میریزن، از اون طرف هم اگر دستشون به مال حرام دراز بشود کوتاه نمی کن. این چنین نیست، اون عشقی که در نماز میریزد دروغ بگوید، منافق نیست، مسلمان است، اما در درون خود چند چهره و چند شخصیت ساخت، نتوانست تعدیل بکنه. هر کسی در درون سازمان جان او کار خود را انجام بده، اینا به نتیجه واحدی نرسیده. خلط و عمل انسالن و آخر سیاه. افراد این چنینی از یک جهت جز متشابهات جامعه است. در کتاب تکوین انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام، اهل بیت اسفل و تار صلوات الله علیهم اجمعین، اینا محکمات جامعه است. پس انسان می تواند عمل خود را بر عمل انبیا و معصومین تطبیق بکند تا حق نما را از حق جدا بکند، افکار و اندیشه خود را بر علوم معصومین تطبیق بکند تا حق را از حق نما جدا بکند. البته در این تطبیق هم باز اشتباهاتی راه پیدا میکنند، ولی اگر کسی قصدش خیر و صلاح باشد، ذات اقدس اله خیر را نصیب او خواهد کرد، چون هر کسی در حقیقت مهمان نیت خودش است. همونطوری که اختلاف داخلی را، این شقاق خانوادگی را قرآن با اراده اصلاح حل کرده است، فرمود اگر زن و شوهر واقعا علاقمند باشند که شقاق و شکاف بینشون به وفاق و صلاح تبدیل می شود، توفیق اون را پیدا می کنند، یا حکمینی که از طرف خانواده مرد و خانواده زن انتخاب شدند، مبعوث شدند برای کارشناسی و حل اختلاف، اونها اگر چنانچه قصد اصلاح داشتند، خداوند این شقاق خانوادگی را به وفاق خانوادگی مبدل می کند، یا اینکه بین خود این دو نفر که سمت کارشناسی دارن یک وحدت و انسجام برقرار میکنند که اینها به هدف واحد به نظر مشترک برسن، در کارهای دیگر هم این چنین است. یعنی اگر کسی واقعا قصد اصلاح داشته باشد، خداوند توفیق صلاح او را فراهم میکند. این یوریدا اصلاحا یوفق الله بینه. این گرچه در باره خصوص حکمین خانوادگی نازل شده است، ولی اختصاصی مسئله حکمین خانواده ندارد. در سوره بارک نساء فرمود به این خفتم شقاق بینه ما فبعتوا حکما من اهلی و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیر. یعنی اگر زن و شوهر با هم اختلاف کردن، کارشناسی و حکمی از خانواده مرد، کارشناس و حکمی از خانواده زن، اینها را برانگیزید که اینها با تبادل نظر به رأی واحد برسند و مشکل این زن و شوهر را حل کنند. در این فضاست که فرمود اگر خداوند بیابد که اینها قصد اصلاح دارند، به اینها توفیق میدهد که اون شکاف و شقاق و اختلاف خانوادگی را برطرف. این اختصاصی به مسئله حکمیت در باره اصلاح خانواده ندارد. هر کسی واقعا قصدش اصلاح باشد، خدا اونو توفیق میده. یعنی انسان مهمان نیت خودش است. خواه بخواهد اختلاف جامعه را حل کند، خواه بخواهد اختلاف علمی را در فضای اندیشه و فکری خود حل کند، خواه بخواهد اختلاف انگیزه ها را در فضای اخلاقی خود برطرف کند، اگر کسی قصدش خیر بود، خداوند او را به انجام کار خیر موفق میکند. این یوریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما. نتیجه بحث اون که در تهذیب اخلاق مهمترین کار یک سالک آن است که حق را از حق نما جدا بکند. در مسائل معرفتی، در مسائل عملی، اون چه که به کارهای مالی برمیگردد، اون چه که به کارهای عملی دیگر به نام شجاعت یا سخا و عفت و اعمال غریزه برمیگردد، حق را از حق نما، خیر را از خیر نما، وظیفه را از وظیفه نما جدا بکنند. و این کار آسانی هم نیست. این هم که گفته شد صراط مستقیم از مو باریکتر است و از شمشیر تیزتر، برای که تشخیص این گونه از امور مثل جدا کردن موی باریک است که دید دقیقی طلب می کند. اونگاه انسان بعد از اینکه موفق شد از متشابهات برهد و به محکمات برسد، این راه را ادامه می دهد تا کاملا متخلق و اخلاق الهی باشد. امیدواریم که ذات اقدس اله اون توفیق را به همه ما مرحمت کند که ما با اصول محکم اخلاقی آشنا بشویم و از متشابهات اخلاقی برهیم. پروردگارا دلهای ما را ظرف معارف الهی و سخنان نورانی اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام قرار بده. پروردگارا تو را به عزتت قسم نظام اسلامی را در سایه عزت ولی امام زمان احقاق را فدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های اون حضرت ارواح را فدا حفظ و حمایت بفرما. همه ما به خدمتگزاران نظام اسلامی را و انجام وظایف مشروع من آشنا و موفق بفرما. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید، ذبیح حقوق، شهدای اسلام، امام راحل، همه را قریب رحمت خویش بفرما. خطر بیگانگان را به خود اونها برگردان. بین ما و قرآن و احسرت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.